ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران. در 27 شب از مهر ماه، در یک آخر هفته ایرانی، هر جایی از گوشه و کنار ایران که صدای ما رو میشنوید، و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و البته با رادیو فردا همراه شدید. این مجله خبری شبانگاهی رادیو فرداست. بعد از برنامه پر از موسیقی و ترانه و آهنگ فرداهنگ این برنامه رو شروع میکنیم. هر شب همین ساعت شروع میشه و تا نیم ساعت آینده هم ادامه داره و درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان میشنوید. با خبرها شروع میکنیم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکنم چه برنامه های تهیه کردن برای این ساعت. شما نوشین سید حسینی در استودیو هست. نوشین، حالت خوبه؟
مرسی، داشتم صدا رو صاف کردم.
منم ترسیدم
بی هوا به این میکروفون.
چه خبرها هستش نوشین؟
آزاده، با توجه به اینکه روز پنجشنبه است توی ایران، خب خیلی خبری توی ایران نداشتیم، ولی خبرهای بین‌المللی به هر حال هستن. چنانچه همکارم هانا خونده در قسمت‌های گذشته اینکه شبکه بی بی سی اعلام کرده که پخش ماهواره برخی از برنامه‌هاش دچار اختلال شده. 5 عضو جدید غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدن و اخبار سوریه هم همچنان ادامه داره.
پس بشنویم مشروع خبرها رو با نوشین.
5 کشور رواندا، آرژانتین، استرالیا، کره جنوبی و لوکزامبورگ روز پنجشنبه به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند. شورای امنیت سازمان ملل دارای 15 عضو شامل 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم است که هر ساله 5 عضو از اعضای غیر دائم آن جای خود را به اعضای جدید می‌دهند. 5 عضو غیر دائمی که روز پنجشنبه انتخاب شده اند از ماه ژانویه سال میلادی آینده به مدت 2 سال در شورای امنیت سازمان ملل حضور خواهند داشت. شبکه خبری بی بی سی روز پنجشنبه از اختلال متناوب و آمدانه در پخش ماهواره برخی از برنامه‌هایش در خاورمیانه و اروپا خبر داد. بی بی سی اعلام کرده است که شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی‌اش که به زبان‌های انگلیسی و عربی در خاورمیانه و اروپا پخش می‌شوند، دچار اختلال شدند. در حالی که در بیانیه شبکه بی بی سی به هویت مراکز ارسال کننده این پارازیت‌های متناوب و آمدانه اشاره‌ای نشده، شبکه ماهواره یوتلسات مستقر در پاریس که مسئولیت پخش برخی از شبکه‌های بی بی سی را بر عهده دارد، روز 4 اکتبر یعنی حدود 2 هفته پیش ایران را متهم به ارسال عمدی پارازیت بر روی امواج این ماهواره کرده بود. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فعالان سوری گزارش داده اند که در جریان حملات هوایی نیروهای دولتی در شمال سوریه بیش از 40 تن کشته شدند. این حملات هوایی 4 شب و 5 در ادلب و حلب صورت گرفته است. در همین حال خبرگزاری رویترز از سفر اخضر ابراهیمی، نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به دمشق، طی روزهای آینده خبر داده است. او روز 5 از دولت سوریه و مخالفان حکومت است که روز عید قربان به درگیری‌های 19 ماهه در این کشور پایان دهند تا زمینه برای حل بحران این کشور از راه‌های سیاسی فراهم شود. و خبری دیگر از سوریه، یک گروه حقوق بشری فعال در امور سوریه با نام آواز روز پنجشنبه اعلام کرد که از آغاز نارامی‌ها در سوریه دست کم 28,000 تن در این کشور ناپدید شدند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌اش از جامعه جهانی خواسته که سرنوشت این افراد را بررسی کند و عاملان را تحت پیگرد و مجازات قرار دهد. و خبر آخر از ایران، مؤسسه علوم و امنیت بین المللی روز 4 با انتشار گزارشی بر روی وبسایت خود از شروع فعالیت‌های جدید در سایت نظامی پارچین خبر داده است. در این گزارش آمده است تصاویر دریافتی جدید از پارچین نشان می‌دهد که ایران در حال برداشتن پوشش‌های برزنتی از روی 2 ساختمان اصلی این مرکز نظامی است. این مؤسسه در گزارش قبلی خود نوشته بود که تصاویر دریافتی از پارچین حاکی از استتار ساختمانی در زیر پوششی از برزنت صورتی رنگ است.
مشکرم، نوشین سید حسینی بود. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، اقتصاد ایران تا بهار آینده از هم میپاشد یا به ثبات میرسد؟ موضوع روز نشریات غیر ایرانی.
وقتی واردات و صادرات ایران بیش از این هم با خطی که پیش تخمین شده کوچک بشه، به طرز بسیار قابل توجهی کمبود مواد مصرفی در ایران آغاز خواهد شد.
تأثیر افزایش قیمت‌ها بر روند برنامه‌سازی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همراه ما بمونید تا در 25 دقیقه آینده بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبرگزاری رویترز از تلاش آمریکا برای توقف خرید نفت ایران توسط دبی خبر داده. وارداتی که نه تنها آمریکا بلکه عربستان سعودی هم از اون ناراضی است و به نظر هم نمیاد که در آینده نزدیک این واردات متوقف بشه. جزئیات بیشتر رو از هانا کاویانی میشنویم.
آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، آمریکا و دبی، یکی از امیرنشین‌های امارات، در حال مذاکره برای قطع خرید نفت ایران توسط این امیرنشین هستند. این خبر که به نقل از برخی منابعی که نامشان فاش نشده توسط رویترز منتشر شده می‌افزاید که این مذاکرات در راستای تحریم نفتی ایران توسط آمریکا صورت می‌گیرد، موضوعی که بسیاری از کشورهای وارد کننده نفت ایران را بران داشته تا این واردات را متوقف کنند یا واردات خود از ایران را کاهش دهند. اما آنطور که رویترز گزارش داده، دبی همچنان به خرید نفت ایران ادامه می‌دهد، اگرچه مقام‌های آمریکایی در تلاشند تا شرکت ملی نفت امارات ایناک را راضی کنند تا منبع دیگری برای نفت مورد نیاز خود بیابد. یک فرد مرتبط با صنعت نفت امارات که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که آمریکا از دبی خواسته است تا واردات نفت از ایران را متوقف کند. این خبرگزاری می‌افزاید که با آغاز تحریم‌های گسترده نفتی علیه ایران، فروش معیانات نفتی یکی از درآمدهای اصلی ایران در کنار فروش محصولات پالایش شده دیگر محسوب می‌شود و دبی بزرگترین خریدار آن در مقایسه با سایر واردکنندگان آسیایی از جمله چین است. دبی این معیانات را در پالایشگاه جبل علی پالایش می کند تا سوخت ارزان جمعیت 2 میلیونی خود را فراهم آورد. رویترز می نویسد که علی‌رغم فشار آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع خرید نفت ایران از سوی بسیاری از کشورها، دبی واردات خود را در سال گذشته 20% نیز افزایش داده است. این خبرگزاری می افزاید که این امیرنشین موفق به دریافت تخفیف‌های نیز از ایران برای واردات نفت شده است. از همین روز که به سختی می تواند جایگزین دیگری برای آن در کشورهایی چون عربستان سعودی یا قطر بیابد. یک دیپلمات غربی به رویترز گفته است که سعودی‌ها از اینکه یک عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایران مبادلات دارد و تحریم‌ها را تحت شعاع قرار می‌دهد ناراضی هستند. رویترز در گزارش خود همچنین به تصمیم‌هایی در امارات متحده عربی برای افزایش قیمت سوخت اشاره می‌کند که با آغاز خیزش‌های جهان عرب این تصمیم‌ها مسکوت ماند، اگرچه غیر اماراتی‌ها حدود 89% جمعیت دبی را تشکیل می‌دهند و در حال استفاده از یارانه‌های این امیرنشین هستند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 10:08 شب در تهران هست. ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. این بار به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران خواستار تشکیل مرکز فرماندهی اقتصادی در کشور شده. به گفته سرتیب پاسدار غلامرضا جلالی، این مرکز فرماندهی باید با تصمیمات درست و فوری در بحران فعلی اقتصادی کشور وارد بشه. از رضا جمالی بیشتر در همین زمینه میشنویم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و افزود که ایران درگیر یک جنگ اقتصادی است. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد که محور مبارزه با جمهوری اسلامی بر روی مؤلفه‌های اقتصادی متمرکز شده و گفت که این تهدیدات اقتصادی را باید به عنوان یک تهدید نیمه سخت در نظر گرفت. این مقام ارشد نظامی خواستار تشکیل یک مرکز فرماندهی اقتصادی شد که به گفته وی این مرکز فرماندهی باید دارای قدرت تصمیم گیری صحیح و سریع باشد تا به موقع وارد عمل شود. پیشتر هم صحبت‌های درباره تشکیل ستاد فراقوه‌ای جهت مبارزه با بحران اقتصادی کشور مطرح شد. حدود 2 ماه پیش بود که 2 وزیر پیشین دولت محمود احمدی نژاد، منوچهر متکی و مصطفی پور محمدی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد تشکیل ستادی فراقوه‌ای جهت ورود به بحران اقتصادی کشور و دیگر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی مطرح کردند. این موضوع با واکنش تند مقامات دولتی روبرو شد که مدعی شدند تشکیل این ستاد به معنای حذف مسئولیت‌های رئیس جمهوری در کارهای اجرایی کشور است. همچنین با بالا گرفتن بحران ارز در کشور که به افزایش حجم انتقادات به سیاست‌های پولی دولت همراه شده، به گزارش خبرگزاری مهر، دو هفته پیش نیز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، آقای یوسفیان ملا نیز خواستار تشکیل کمیته‌ای فرادولتی شد تا این کمیته مدیریت اقتصادی کشور را در اختیار بگیرد، در حالی که گروهی از نمایندگان مجلس و برخی مقامات سیاسی جمهوری اسلامی سیاست‌های اقتصادی دولت را عامل بحران فعلی معرفی می‌کنند، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران این نظر را رد می‌کند و آن را به توطئه‌ای در خارج و داخل کشور مربوط می‌داند. وی در نشست رسانه‌ای اخیر خود به صراحت از این توطئه داخلی گله کرد.
از اون ور فشار میارن، از این ور هم حمله به دولت. چطور دولت باعث اینه؟ بالاخره یکی از نهادهای اطلاعاتی گزارش آورده میگه 22 نفر سرحلقه هستن، تمام آشفتگی‌ها رو اینا ایجاد می‌کنن. من چیکار باید بکنم حالا؟ باید مشخص چه نهادهایی وارد عمل بشن.
موضوع تشکیل کمیته فرادولتی برای مداخله در بحران اقتصادی کشور در حالی مطرح می‌شود که از عمر دولت دهم کمتر از یک سال باقی مانده و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در آخرین اظهارات خود مدارا کردن مقامات سیاسی با یکدیگر را تا آغاز انتخابات ریاست جمهوری 11 خواستار شده است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران خواستار تشکیل مرکز فرماندهی اقتصادی در کشور شده با توجه به بحران‌های اخیر اقتصادی در داخل کشور. این موضوع گزارش رضا جمالی بود و تا چند دقیقه دیگه همراه ما باشید. بعضی از تلفن‌هایی که به ما شده و نظرات بعضی از شنونده‌های ما در همین زمینه رو خواهید شنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آیا اقتصاد ایران اونطور که به گفته یک دیپلمات کشورهای اروپایی معتقدند تا بهار سال آینده فرو می‌پاشه؟ لس آنجلس تایمز در گفتگو با یک دیپلمات اروپایی نوشته که روند فعلی به سوی فروپاشیدن قریب الوقوع اقتصاد ایران هست. از مهرداد قاسمفر در همین زمینه بشنویم.
همزمان با بالا گرفتن شتابناک تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه‌های اتمی ایران، یک دیپلمات اروپایی به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته است که دولت‌های اروپایی معتقدند اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط است و تا بهار آینده احتمالاً این اقتصاد تک محصولی از هم خواهد پاشید. این دیپلمات اروپایی دلایل کلی این فروپاشی اقتصادی قریب الوقوع را ترکیبی از 3 عامل می‌داند: فشار تحریم‌های بین‌المللی، توقف نفت و نهایتاً سوء مدیریت و بیکفایتی در میان مسئولان جمهوری اسلامی برای اداره امور. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، در این باره میگوید:
این ارزیابی مدتی که در اروپا دیده شده و این بر مبنای خط زمانیه که اقتصاد ایران در 8 ماه اخیر و بعد در طول این 8 ماه هم از اول جولای نشون داده، و با توجه به اینکه الان ما به مرحله رسیدیم که تعدد کانتینرهای حمل و نقل هم به ایران دچار محدودیت‌های جدید خواهد بود، پشت این تحلیل این ارزیابی هست که وقتی واردات و صادرات ایران بیش از این هم با خطی که پیش می شده کوچک بشه، به طرز بسیار قابل توجهی کمبود مواد مصرفی در ایران آغاز خواهد شد و در اون چارچوب فشار کمبود مواد مصرفی بالا رفتن بسیار قابل توجه بهای اینها فشارهای اجتماعی ایجاد خواهد کرد که مدیریت اونها آسان نخواهد بود و در این چهارچوب جایی خواهد رسید ایران که خود اون گروه های اجتماعی که همیشه زیربنا و زیر بدنه سیستم بودن در ایران، اونها مقدار زیادی پیوندشون کوچک خواهد شد و حتی ممکنه پیوندشون به صفر برسه.
این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی نیز فروپاشی اقتصادی را اصطلاح دقیقی نمی‌دانند. احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم:
این کلمه ای رو که این دیپلمات‌های اروپایی به کار بردن کلمه دقیقی نیست، چون فروپاشی در ترمینولوژی اقتصادی تعریف نشده. اما میشه گفت که خب امکان تولید ثروت، دارایی و درآمد با این وضعیتی که اقتصاد ایران داره به تدریج کاهش پیدا میکنه و اثر این اینه که خب به هر حال سطح زندگی کاهش پیدا میکنه، به این معنا که خانوار برای تأمین زندگیش دچار مشکل میشه، درآمدش کاهش پیدا میکنه به خاطر بیکاری، هزینه‌هاش افزایش پیدا میکنه به خاطر تورم و در نتیجه این شکاف میان درآمد و هزینه افزایش پیدا میکنه بیش از الان، چون الان هم خانوار این شکاف میان درآمد و هزینه رو دارن و اثراتش رو ما به شکل این که مثلا افزایش بزهکاری تو جامعه، افزایش کودکان کار، افزایش گرسنگی که الان داره افزایش پیدا میکنه طبق اطلاعات و آماری که در دست هست میبینیم، و در نتیجه خب زندگی مختل میشه. اما از اون جهت که دولت به هر حال درآمدهایی داره، ذخایری داره و به هر حال میتونه تا یه حد خیلی محدود این زندگی اقتصادی رو در حد بسیار پایین نگه داره، خب نمیشه گفت که دچار فروپاشی میشه، یعنی اینکه درآمد دولت به صفر میرسه.
همزمان با آنچه که این دیپلمات اروپایی آغاز روند فروپاشی اقتصادی ایران خوانده است، نه تنها برابری دلار در برابر ریال همچنان رشدی بی‌مهار دارد، بلکه صنایع باقی مانده هم دچار بحران‌های بسیاری شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس احضار شد تا بگوید که چرا 5 شرکت بزرگ لبنیاتی در ایران در نامه‌ای به مسئولان اعلام کردند در صورت تداوم وضعیت موجود در ماه آینده اعلام ورشکستگی خواهند کرد. مهرداد امادی، کارشناس اقتصادی، میگوید که جمهوری اسلامی با ادامه شرایط موجود بعید است بتواند از این گرداب اقتصادی رهایی یابد.
من با توجه به اقتصاددانان داخل من صحبت میکنم و با اونا من همسو هستم، در این چیز نه، وجود نداره واقعا. نه توان فنی و کارشناسیش الان در سیستم مونده و نه به اندازه کافی درهای دور زدن این محدودیت ها و پر کردن این درهایی که در اقتصاد ایجاد میشه. من تصور نمیکنم که ما بتونیم اینا پیشگیری کنیم اگر این خط زمانی عمیق‌تر شدن و گسترده شدن کمبود و بیکاری در ایران ادامه پیدا بکنه.
با این حال احمد علوی میگوید که برخی متغیرها را نمیتوان پیش بینی کرد.
متغیرهای اقتصادی متغیرهای نیستن که قطعی و دقیق بشه پیش بینیشون کرد، متغیرهای غیر متعین هستند. اون چیزی که ما انجام میدیم در عرصه اقتصاد بیشتر تحلیل سناریوهای ممکنه تا پیشگویی یا پیشبینی. در همین جا من بگم ممکنه خب همین حکومت تا یکی دو ماه دیگه سازش بکنه، اون موقع فرایند تحولات یک جور دیگه خواهد بود و این دگرگونی تصمیم گیری چیزی نیست که بشه دقیق پیشبینی شد.
به هر حال اگرچه پیشبینی فروپاشی اقتصادی ایران آنگونه که این دیپلمات غربی به لس آنجلس تایمز گفته امر پیچیده و دشواری است، اما آنچه مسلم است دشوار شدن غیر قابل تحمل زندگی روزمره برای اقشار متوسط و پایین ایران است. در این شرایط پرسش مشترک میان طرفداران و منتقدان نظام شاید این باشد که تحمل این دشواری تا چه نقطه ای از سوی این طبقات کم درآمد امکان پذیر خواهد بود.
مهداد قاسمفر در مورد یک گزارش میداد که در روزنامه لس آنجلس تایمز درباره شرایط اقتصاد ایران تا سال آینده منتشر شده. ما این موضوع رو توی صفحه فیسبوکمون هم منتشر کردیم. بعضی از کاربران ما بهش جواب دادن، نظرات خودشون رو در واقع در مورد این موضوع نوشتن. از جمله حسین نوشته که به نظر اون کار غرب اشتباهه، چون به گفته حسین تحریم‌ها طوری داره پیش میره که کسانی هم که موافق غرب و ضد جمهوری اسلامی بودن با این عمل غربی‌ها از روی ناچار به جمهوری اسلامی روی آوردن و اگه جنگی هم صورت بگیره به دفاع از جمهوری اسلامی برمیخیزن و البته ایرانی‌ها تقریبا دیگر چیزی برای از دست دادن ندارن. این نظر یک کاربر صفحه فیسبوک رادیو فرداست. و رضا هم نظری مشابه با حسین داره و نوشته با این تحریم‌ها کاری کردن که حتی اگر حکومت هم 100% ایدئال مردم باشه تا 40 سال آینده آثار تخریبی در کشور به جا میمونه. شما هم میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و در مورد همین موضوع نظرتون رو بنویسید. اما همزمان با برکناری مدیران یکی از شبکه‌های تلویزیون ایران گزارش شده که افزایش قیمت‌ها بر روند برنامه‌سازی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تاثیرگذار بوده. بابک غفوری آذر.
مشکلات اقتصادی به تلویزیون دولتی ایران هم رسیده است. آنطور که روزنامه بانی فیلم در شماره پنجشنبه خود نوشته، افزایش قیمت دلار و بالا رفتن هزینه تولید باعث شده تا روند ساخت سریال‌های جدید در تلویزیون ایران کندتر و در مواردی حتی متوقف شود. به نوشته این روزنامه همکنون هیچ سریال پرهزینه‌ای در مرحله تولید قرار ندارد و سریال‌هایی هم که همکنون در مرحله تصویربرداری هستند در مقیاس روند معمول تلویزیون آثار پرخرجی محسوب نمی‌شوند. این روزنامه همچنین خبر داده که شماری از تهیه کنندگان سریال‌های تلویزیونی مطالبات مالی نسبتاً سنگینی از تلویزیون دارند که هنوز موفق به دریافت آن نشدند. در چنین شرایطی این روزنامه نوشته که عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران روز دوشنبه هفته گذشته در نشست افق رسانه ملی از مدیران شبکه ها خواسته برای پر کردن بخشی از آنتن سریال های قدیمی یا اخیراً پخش شده را بازپخش کنند. تلویزیون ایران به طور معمول همواره اقدام به بازپخش سریال های قدیمی در ساعات کم بیننده می کرد، اما در ماهای اخیر این روند شدت گرفته و علاوه بر پخش سریال هایی چون رستوران خانگی، دلنوازان و تولدی دیگر که تولید سالهای اخیر هستند، سریال های قدیمی تری مانند خانه پدری و آرایشگاه زیبا را هم برای چندمین بار پخش کرده است.
تو محل بگردونن آفره ما برمارم
رو رو برو زبط سود بابا رو باز کرده، حالا توقع بخشش هم داره.
یارو در ماشینش رو باز گذاشته، تقصیر منه.
برو بشین.
حالا جوونه سرکار جون، یه اشتباهی کرده، خب باید راهنمایی بشه. صحیح نیست به خاطر یه
ضبط
سر جوونه ببرین تو محل
بگردون. روند بازپخش سریال ها حالا وارد مرحله جدیدی شده و در اقدامی تازه شبکه سوم سیما که در روزهای اخیر صاحب مدیری تازه شده قصد دارد سریال پخش شده در ماه رمضان از شبکه شما با نام مرد نقره‌ای را در فاصله ای کمتر از دو ماه بار دیگر پخش کند.
خوبه؟ متوتو نمیخوای قرارداد ببندی؟
چرا که نه، بریم ببندیم.
پس باشو بریم. میدونی چون اون خودش حالت مالیش خوب نیست، خودش و مادرش با هم حقوق چند اقاضی که بهش رو میدیم باشه.
واقعا یه درصدی به حقوقش اضافه کن.
شبکه سوم سیما از جمله پربیننده ترین شبکه های تلویزیون ایران محسوب می شود که در روزهای اخیر موضوع تغییر مدیریتش خبرساز بوده است. علی اصغر پور محمدی که از سال 1382 مدیر شبکه 3 بود، دو هفته پیش به طور ناگهانی جایش را به سعید زین العابدین قائم مقامش داد. تغییری که رسانه‌های ایران دلیل اصلیش را اختلاف آقای پور محمدی با سیاست‌های علی دارابی معاون آقای زرقامی عنوان کردند. آقای پور محمدی از شناخته شده ترین مدیران تلویزیون ایران محسوب می شد که گفته می شود در تولید و تداوم پخش برنامه هایی چون 90 و محصولات طنز مهران مدیری نقش مهمی داشت. او از زمان برکناری اظهار نظری نکرده بود، اما خبرگزاری های ایران گزارش دادند چهارشنبه شب در مراسم تقدیری که برایش خارج از سازمان صدا و سیما برگزار شده بود انتقادات تندی از عملکرد صدا و سیما بیان کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، در این مراسم مدیر پیشین شبکه 3 گفته است عزت الله زرقامی 2 سال است که تلویزیون را به حال خود رها کرده است و از مدیر صدا و سیما انتقاد کرده که چرا فردی را که به گفته او رئیس حراست فروشگاهی در شابدالعظیم بوده بر مدیران تلویزیون مسلط کرده است. آقای پور محمدی همچنین گفته که اگر او دیگر خودی محسوب نمی شود، پس دیگر چه کسی خودی است؟ در این مراسم که به گفته خود آقای پور محمدی اجازه برگزاریش در سازمان صدا و سیما داده نشده بود، چهره‌های ورزشی و فرهنگی مختلفی از جمله عادل فردوسی پور، مهران مدیری، بهروز افخمی و کمال تبریزی حاضر بودند و اظهاراتی در حمایت از مدیر پیشین شبکه سوم تلویزیون بیان کردند.
درباره تأثیر افزایش قیمت‌ها بر روند برنامه‌سازی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شنیدید. گزارش بابک غفوری آذر بود.
با سلام، عصرتون بخیر. من یک بیزنسمن هستم، از دبی تماس می‌گیرم. من واقعا موندم، نمی‌دونم مردم ایران چی می‌تونن زندگی کنن دیگه. اون قشرت متوسط جامعه، من امروز رفتم پول فرستادم واسه فامیلم ایران، 1000 درهم تقریبا 1,000,000 تومان بوده. حالا نمیدونم اون که مای 500,000 تومان حقوقشه که راجع حقوقیه در ایران چجوری میتونه زندگی کنه.
تمام تهدیدات سپاه همه تو خالی و جنبه تبلیغاتی داره. جمهوری اسلامی تا کمر تو باطلاق تحریما گیره. به نظرم سران جمهوری اسلامی خودشونو گم کردن و بعد تحریما تسلیدن. از بعد که مردم به خاطر تحریمای فلج کننده و گرسنگی به خیابونا بریزن، نظام زیر فشار تحریما از هم پاشیده میشه. تای لاستیک تو تهران آتیش میزنن، جمهوری اسلامی تمام شبکه‌های ماهواره رو پارازیت می‌زنه و تمام سایت‌ها رو می‌بنده. حالا چند روزه شبکه‌های اینها رو انداختن پایین، صدا و سیما ازای عمومی گرفت. به نظرم انداختن شبکه‌های جمهوری اسلامی تنبیه بجا و واجب بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 10:25 شب در تهران هست. آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنویم. باز هم با آرش حسنی همراه میشیم و در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شرف جنبش دانشجویی می نامندش، آنقدر که در این سالها بازداشت شده و حبس کشیده. برای نخستین بار پس از اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیر کبیر در سال 86 دستگیر شد و 15 ماه را در زندان گذراند. دومین بازداشتش زمانی رقم خورد که در بهمن سال 87 در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت حضور یافته بود. مجید توکلی در برابر حسینیه ارشاد بازداشت شد و به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم. آن بازداشت برای این فعال دانشجویی تحمل 115 روز حبس در سلولهای انفرادی در بندهای 240 و 209 زندان اوین را رقم زد. توکلی پس از آن بازداشت 3 ماهه با سپردن وثیقه 2 میلیارد ریالی آزاد شد. مجید توکلی برای سومین بار پس از سخنرانیش در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت 16 آذر ماه 88 روز دانشجو و در بحبوحه اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات بازداشت شد. بازداشتی همراه با خشونت و ضرب و شتم که به نوشته رسانه‌ها باعث تعجب رهگذران و عابران شده بود. یک روز پس از بازداشت مجید توکلی، خبرگزاری فارس با انتشار تصویری از او با چادر و مقنعه مدعی شد که او قصد داشته با لباس مبدل از صحنه بگریزد که بازداشت شده است. بسیاری آن عکس را جعلی خواندند که به اعتقاد آنها برای تحقیر این فعال دانشجویی منتشر شده بود. پس از آن بود که کارزاری با نام من مجید هستم در ایران و جهان به راه افتاد که مردان عضو این کارزار با انتشار عکس‌های با حجاب در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به حمایت از مجید توکلی و انتقاد از حجاب اجباری پرداختند. توکلی پس از ماها تحمل سلول‌های انفرادی در بندهای امنیتی زندان اوین در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری به 8.5 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و 5 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. در دادگاه تجدید نظر 1 سال از 8.5 سال زندان او کاسته شد. در مدتی که مجید توکلی زندانی بوده، بارها خانواده‌اش بازجویی شدند، برادرش بازداشت و احضار شده و ماموران بارها به منزل پدرش رفته و آنجا را تفتیش کردند. مجید توکلی در خرداد ماه سال 89 در اعتراض به وضعیت نگاهداری خود در زندان اعتصاب غذای خشک کرد. مادر مجید هم در همبستگی با فرزندش در خانه از خوردن و آشامیدن امتناع کرد. یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذا این فعال دانشجویی به دلیل خونریزی معده و وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد تا سرانجام در بیمارستان به درخواست دوستان و دیگر همفکرانش پاسخ داد و دست از اعتصاب غذای خشک کشید. مجید توکلی چند باری هم در همبستگی با دیگر زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده است. توکلی در مدتی که زندانی بوده پای نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی بسیاری را امضا کرده است. او در مرداد ماه سال 89 از زندان اوین به زندان رجایی شهر که به زندانی با شرایط نامطلوب معروف است منتقل شد و همچنان در این زندان بدون استفاده از حق مرخصی زندانی است.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست و آرش حسنی ها به نظرات و پیشنهادات شما که از طریق این ایمیل براش ارسال بشه حتما رسیدگی میکنه. همراه رادیو فردا باشید و یادتون نره سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و بخشی از گزارش ها و گفتگوهایی که تا الان پخش شده را از روی سایت ما هم پیدا کنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.